بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ان هذا الادراک لا يدعو الا الفز من الناس، فقط یکون صحیحا ولکن لا یضر فی مقصودنا. عرض می شود که این چند سطر رو که مربوط به بحث قبله تطبیق بکنیم و بعد وارد بحث جدید بشیم. آخرین نکته ای که حضرت اخباری داشت این بود که گفت این حکم عقلی علی فرض این که ما بپذیریم داعویت نداره مگر نسبت به قلیلی از مردم. اکثریت مردم احتیاج به امر شرعی و نهی شرعی دارن و از این طریق امر و نهی شرعی قابل استنباط و قابل استکشاف نیست. جواب ما این است که اما این سخن که گفتید این ادراک عقلی نسبت به حسن و قبح و مدح و ذم و دنبالش ادراک ثواب و عقاب بالملازمه علی فرض این که باشه، لایت او داعویت نداره و دعوت نمی کند به سوی انجام کار الا گروه قلیل و انگشت شماری از مردمان را، اونایی که دینشون، ایمانشون، عرفانشون کامل هست، به مجرد حکم عقلم ترتیب اثر میدن. میفرماید که اما این سخن فقط یکون و صحیح هن. ممکنه این سخن درستی باشه، ولیکن لا یضر فی مقصودنا، ضرری به حال ما نداره، مضر در مقصود ما و در مراد ما نیست. چرا؟ لأنه شأن چنین است، لا نقصد من کون حکم العقل دائیان، ما قصد نداریم از بودن این حکم العقل دائی به سمت انجام کار. مقصودمون این نیست که انهو فاعل لا نقصد، ما قصد نداریم این معنا را، این که این مفعولشه، این که اون حکم عقل دائی باشد بالفعل لکل احدن. صحبت از داعویت فعلیه نیست تا شما بگید که بالفعل داعویت لکل احدن نداره، بل انما نقصد و منحصرن مقصود ما که و هون نافع لنا، همین به درد ما میخوره و به حال ما نافع هست، این است که انهو این حکم عقلی صالحون لدعوه، صلاحیت داره برای دعوت و داعویت، این مفید است به حال ما و این صلاحیت مسلمه. و اتفاقا این معنا مختص به حکم عقلی و امر و نهی عقلی نیست. هازا شأن و کل دائن، هر دائی و محرکی همین وضعیت رو داره که شأنیت و صلاحیت باشه. حتی اون اوامری که مولویتشون مسلم و قطعی هست اندل اخباری و اصولی، اونم همین جوره. فَإِنَّهُ لَا يُتَرَقَّبُ مِنْهَا، زیرا که شأنچنین است، انتظار داشته نمیشد از این اوامر مولویه الا همین صلاحیت این اوامر برای دعوت. اونگاه مکلف است که به اراده و اختیار انجام بده، یعنی لا فعلیت دعوت که جبر باشه، در خارجم حتما بالفعل دائی باشه، نه این چنین نیست. به جهت این که شنچن است، لیس قوام و کون الامر امرن من قبل شارع او من قبل غیرهی فعلیت دعوت، خبر لیس نیست قوام بودن یک امر چه از قبل شارع باشد چه از قبل مولای دیگر، فعلیت دعوت اون امر لجمیع المکلفین، تا بگیم هازا امرون، بل الامر فی حقیقته، امر مولا یا شارع مقدس یا هر کسی دیگه در حقیقت و در واقعش، لیس هون الا جعل و ما یصلح ان یکون دائیان، نیست این امر مگر جعل و ایجاد چیزی که صلاحیت دعویت داره، غیر از این چیزی است. یعنی لیس المجعول فی الامر، نیست مجعول در باب امر و منشأ در باب امر فعلیت دعوت، این که منظور نیست، شأنیت است که شأنیت هم هست. بله، بنابر این بیان فلا یضر فی کونه، مصر نیست در بودن این امر سال حل دعوه عدم و امتصال اکثر ناس. ممکنه امر مولوی باشد ولی اکثر مردم زیر بارش نرن. درمان حنفی هم با اینکه صلاحیت داره، درمان حنفی هم قصه همینجوره، این حکم عقلی سالهون ولی اکثر ناس عملا متابعت نکنن، اون مضر نیست. صلاحیت مفید هست که خوشبختانه صلاحیت و قابلیت هم در اینجا موجوده. هازا تمام الکلام نسبت به باب حکم العقل. الباب الخامس حجیت الظواهر تمهیداتون الاول تا آخر. خب عرض می شود که باب پنجم از ابواب مباحث حجت مربوط است به باب حجیت ظواهر. صغرای این مسئله در باب مباحث الفاظ تبیین شد. موارد و مصادیق ظهورات را یک یک اونجا پیدا کردیم و کبرای کلی این مطلب که حجیت ظواهر باشد اینجا مورد بحثه و اینجا مورد طرح است. در رابطه با مبحث حجیت ظواهر مجموعاً یک مقدمه داریم به چهار مبحث اصلی. اما مقدمه مرحوم مظفر به صورت تمهیدات جمع اشاره می کنند به این که ما چند نکته را مقدمتاً برای مهیا کردن شما و آماده کردن شما برای مطالب عرض می کنیم. تمهید اول و نکته اول این، چنان که الان اشاره شد، شما در مقصد اول از مقاصد اربعه این کتاب شریف، کتاب اصول الفقه، با صغریات و مصادیق مختلف اصالت و ظهور اونجا آشنا شدید. فالمثل دانستید که مشتقات ظهور دارن در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، دائر ظهور در وجوب دارن در تحریم دارن، الفاظ عام عموم ظهور در عمومیت دارن و امثال و ذالک. اینها تماماً صغریات و مصادیق یک کبرای کلی هن به نام اصالت و ظهور و حجیت ظواهر. بعد از اینکه صغرا را در اون باب حل کردیم و صاف کردیم و پشت سر گذاشتیم، در این مقصد سوم و در این باب پنجم در رابطه با حجیت این کبرای کلی بحث میکنیم، حجیت اصالت و ظهور. خب ثابت شد که الامر ظاهر فی الوجوب، ولی باید هم ثابت بشد که و کل ظاهر حجتون که یحتج به العبد علی المولا و المولا علی العبد. این معنا باید ثابت بشه، حجیت این معنا، این اصالت و ظهور در همین باب پنجم انشاءالله به اثبات خواهد رسید. بعد از اینکه این مرحله را هم به سلامتی و موفقیت پشت سر گذاشتیم، دیگه آقای اصولی و مجتهد کارش آسانه و دستش بازه. صغرا را به این کبرا ضمیمه می کند و هی مرتب نتیجه می گیرد، به اوامر و نواهی قرآن مراجعه می کند، فلان صیغه اقیمو ظهور در وجوب دارد و کل ظاهر حجتون الی آخر. این یه نکته. پس همونطوری که در باب دوم از ابواب مباحث این اصول فقه راجع به صغریات حکم عقل بحث داشتیم و در باب چهارم از ابواب مباحث حجت کبرای کلی حجیت حجیت العقل بحث شد، همچنین در باب اول در مقصد اول راجع به صغریات اصالت و ظهور، حالا در این باب پنجم از ابواب مقصد سوم مباحث حجت راجع به حجیت ظواهر و کبرای کلی بحث میشه. این یه مطلب. تمهید دوم و مطلب دوم راجع به این است که بحث از حجیت حکم عقل که در باب چهارم مطرح شد اون یک بحث علاهده و مستقل بود. برای اینکه حکم العقل مستقلن یک منبع هست، یک دلیل هست در کنار کتاب و سنت، باید بحث بشد که آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد. اما بحث از حجیت ظواهر در این باب پنجم می‌فهمم که یه بحث مستقل و علاهده و جداگانه ای نیست در مقابل کتاب و سنت. سر مطلب این است که ظواهر برخلاف حکم العقل یه دلیل علاهده نیستن، یک منبع مستقل در کتاب در مقابل کتاب و سنت نیستن، بلکه در حقیقت متمم و مکمل حجیت کتاب و سنت هستن. بحث کتاب را پشت سر گذاشتیم، بحث سنت را پشت سر گذاشتیم، بحث حجیت ظواهر را هم باید مطرح بکنیم تا بعد بتونیم از کتاب و سنت حکم شرعی به دست بیاریم. این متمم و مکمل اون معناست. سر این که این بحث باید بیاد تا مسئله تکمیل بشه و این متمم هست، سر مطلب اینه. می‌فهمم که تنها بخش قلیلی از آیات و روایات هست که اینها جزء نصوص هن، نص در معنا و مطلوب هستن و به اصطلاح قطعی و دلاله می باشن. دلالتشون بر مراد و مقصود قطعی است، جای هیچ گونه احتمال خلافی نیست. نصوص البته نیاز به این بحث هایی که الان می کنیم ندارن، بحث حجیت ظواهر در اونجا موضوعا منتفی است. اما از این بخش قلیل و 1% و 2% که بگذریم، بخش معظم آیات و روایات ظهورات هن، ظهور در مطلوب دارن، دلالتشون بر مراد و مقصود به ظهور است نه به نص. و لا ریب در این که کل ظاهرن احتمال خلاف هم درش هست، فلذا چون احتمال خلاف داره حجیتش ذاتیه نخواهد بود، مثل خبر واحد. ما احتیاج داریم که این معنا را با برهان قطعی ثابت بکنیم، با دلیل قطعی حجیت ظواهر را اثبات بکنیم تا بعد بتونیم به ظواهر قرآن و سنت استدلال و استناد بکنیم و از این ظواهر حکم شرعی فرعی کلی الهی را استنباط و استخراج بکنیم. این مسئله. فلذا مبحث حجیت و ظواهر میشه متمم مباحث کتاب و سنت، یا به تعبیر بهتر حجیت کتاب و حجیت سنت. این هم نکته دوم. پس این یه بحث مستقل نیست، تتمه اون بحث. نکته سوم و تمهید سوم این است که شما تا به حال مکرر از اول این بحث امسال مباحث و حجت از زبان ما شنیدید که ای گفتیم الاصل حرمت العمل به زن به ما و زنون. اصل اولی در باب زنون این است که متابعت از زن به عمل به مزنه حرامه. این را مکرر گفتیم و دلیل بر این اصل را از آیات و روایات اشاره کردیم. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا الا آخر. و مکرر گفتیم که از این قانون کلی پاره از زنون و امور زنیه که دلیل قطعی بر حجیت آنها قائم است، اینا استثناء شدن. اینا جزء زنونی نیستن که عمل به آنها حرام باشن، تخصصن یا تخصیصن یا ورودن یا حکومتن، اینا خارجن. یکی از این زنون خاصه خبر واحد ثقه بود که در باب سوم از ابواب مباحث حجت بحث شد. اینجا راجع به او بحثی نداره. به حکم ادله اربعه حجیت خبر ثقه را اثبات کرد. یکی دیگر از این زنونی که قامت دلیل القطعی علا حجیت ظواهر کتاب و سنت، همانطوری که مکرر اشاره شده و میدانیم ظهورات مفید قطع و یقین نیستن چون احتمال خلاف درش هست. فلزا مفید ظن است. احتمال قوی میدیم که همین ظاهر مراد باشه، یحتملم این ظاهر مراد نباشد، خلافش مراد باشه. اگر مفید ظن و گمان شد، باز همون اصل اولی اینجا میاد، الاصل و حرمت العمل به ظن. ما حق نداریم به مظن عمل بکنیم الا ما قام دلیل القطعی علی حجیته. فلذا مسئله ظواهرم روی همین قانون کلی محتاج به یک پشتوانه قاطع به دلیل قاطع می باشد، تا اینکه از تحت اون قانون کلی و قاعده کلیه خارج بشه و تا مجتهد بتونه با اثبات حجیت اون در مقام استنباط از این ظواهر حکم استفاده بکنه، از ظواهر آیات، از ظواهر روایات باید. و این خیلی مهمه، سرنوشت سازه. حالا سوال این است که آیا ظواهر دلیل قطعی دارن؟ پشتوانه قاطع بر حجیتشون هست یا نیست؟ سیعتی انشاءالله به زودی در یکی دو بحث آینده وارد این مطلب میشیم و ثابت میکنیم که اندنا ظواهر حجتن، جزء ظنون خاصه هستن، پشتوانه قطعیه دارن. پشتوانهشون هم عبارت هست از بناء قطعی عقلا یا سیره قطعیه عقلاییه. اینم یه نکته. تمهید چهارم و نکته چهارم این است که خود مسئله شناسایی ظواهر و مصادیق این کبرای و کلی دارای دو مرحله و دو بخشه. مرحله اول و بخش اول این است که باید ببینیم آیا فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده یا نه، اصل وضع رو به دست بیاریم. وضع که ثابت شد، البته ظهور هم ثابت میشه. مثلا باید ببینیم آیا صیغه افعل برای وجوب وضع شده یا وضع نشده، حقیقت در وجوب هست یا نه، صیغه لا تفعل حقیقت در حرمت هست یا نه، و امثال ذلک. فلان کلمه اسد ظهور در حیوان مفترس داره، وضع شده برای این معنایان. بعد از اینکه اصل الوضع مسلم شد، البته ظهور هم مسلم میشه. این کلام حقیقت در این معناست، وضع شده بر این معنا، پس اندل اطلاق ظهور در همین معنا داره، همین معنا ازش اراده میشه. ظهور که آمد، صغرای اون کبرای کلی درست میشد و کل ظاهر حجتون هم بهش زمیمه میشه. این یک بخش. دوم راجع به این است که از وضع واضح دستمون کوتاهه، سخن از معنای حقیقی دیگه نیست. سخن از این است که آیا قرینه عامه یا قرینه خاصه بر اراده فلان معنا از فلان لفظ داریم یا نداریم. منظور از قرینه عامه همون مثلا قرینه حکمت که بهش میگفتن مقدمات حکمت، و این مقدمات حکمت پنج امر بود که در مباحث مطلق و مقید بیان کردیم، و اونجا میگفتیم که در هر لفظی که این مقدمات خمسه وجود داشته باشن، اون لفظ اطلاق دارد و برای به این لفظ برای اثبات مطلب به راحتی میشه تمسک کرد. منظور از قرینه خاصه هم قرائن بخصوصی است که در هر بابی ممکنه داشته باشیم دیگه، ضابطه کلی نداره. هر کجا یه قرینه خاصی میاد، مثلا رأیت اسدا یرمی، قرینه است که مراد از اسد حیوان مفترس نیست، رجل شجاع است. رأیت حمارا کذا، قرینه است که مراد از حمار اون حیوان کذا نیست، انسان کودن است، و امثال ذلک. هر کجا متناسب. چی میخوایم بگیم آقا؟ میخوایم بگیم که بعضی جا این ظهورات به توسط وضع است، از خود اطلاق کلام استفاده میشه، ظهور لفظ در معنای حقیقی، و بعضی جا این ظهورات به توسط قرینه است. فرقی نمیکنه، مهم ظهور است، چه ظهور اولی و وضعی باشند، چه ظهور ثانوی به توسط قرینه باشند. هر کجا ظهور آمد حجتون. الفاظ عام ظهور در عموم دارن، حقیقت در عمومن، این یک ظهور است. اگر قرینه و مخصص نبود این ظهور حجته. بعد که مخصص آمد، ظهور در ما عدل خاص پیدا میکنن، این میشه ظهور دیگر. اون وقت این ظاهر در حق ما حجته و یجب اتباعه. معیار ظهور درست کردنه، چه ظهور به توسط قرینه باشد چه بدون قرینه، در هر حال برای ما حجت. اینم یه نکته. تمهید پنجم و نکته پنجم این است که ما در چه مواردی احتیاج به قرینه داریم که به توسط قرینه ظهور درست بکنیم و در چه مواردی احتیاج نداریم. خب نسبت به معنای حقیقی روشن است که احتیاج به قرینه نیست، این جواب این بچه. اما در چه مواردی احتیاج به قرینه داریم؟ می‌فرمایند که ما در دو باب احتیاج به قرینه داریم. یکی در باب مشترکات لفظیه. فرض بفرمایید که یه لفظ است به دارای چندین معنا که برای هر کدوم از این معنا علاهده وضع شده. اینجا اگر بخوایم این لفظ رو در یکی از این معانی استعمال بکنیم و اون یک معنا اراده بشه، احتیاج به قرینه داره. قرینه ایم که اینجا هست اسمشو میگذارم قرینه معینه، یعنی قرینه ای که تعیین میکند یکی از این معانی حقیقیه را. مثلا مولا میگه جئنی به عین، ما نمیدونیم مرادش از عین چی چیه، نقره است، تلاز، چشمه است، چشمه، کدوم مراده؟ اینجا کلام مجمل میشه، به توسط قرینه جئنی به عین مثلا متلعلعتن درخشنده باشه، ما میفهمیم که مرادش نقره است یا تلاز، شیء دیگه منظور مولا نیست. این یک باب. باب دومی که باز احتیاج به قرینه داریم برای اثبات ظهور، باب مجازاته. اگه ما بخوایم از یک لفظ معنای مجازی اون را اراده بکنیم، الا ولابد احتیاج به قرینه داریم. بدون قرینه این معنا قابل اراده شدن نیست. مثلا فرض کنید چنان که گفتیم، مثال زدیم، اگه بخوایم از کلمه اسد در مثالهای منطقی و نحوی و ادبیات رجل شجاع اراده بکنیم، باید قرینه باشه که رأیت اسدن مثلا یرمی، رأیت اسدن یسار او در میدان کشتی میگرفت و امثال و زالک. اگر بخوایم از صیغه افعل استحباب رو اراده بکنیم، باید قرینه در کنارش باشن. از صیغه لا تفعل کراهت اراده بشه، باید قرینه در کنارش باشه. بدون قرینه معنای مجازی اراده نمیشه. اونگاه قرینه ای که در باب مجازات وجود دارد اسمش رو میگذارم قرینه صارفه، یعنی قرینه ای که مانع میشه از اراده معنای حقیقی و ذهن انسان رو برمیگردونه و منصرف میکند از معنای حقیقی به سوی معنای مجازی. آخرین تمهید و آخرین نکته در این مقدمه و تمهیدات اینه که می‌فرمایند در مواردی که هیچ گونه قرینه‌ای مقالیه یا مقامیه، لفظیه یا معنویه در کلام وجود نداشته باشد، این کلام در معنای حقیقی خودش ظهور پیدا می‌کند و شنونده حکم می کند و تصدیق می کند به این که همین معنای حقیقی مراد و مقصود متکلم هست. اما هنگامی که قرینه آمد در یک کلام، چنان که گفتیم اون ظهور اولی از بین می رود و چنانچه این قرینه خودش مجمل باشه، ظهور ثانوی هم برای کلام پیدا نمیشه. فیعود الکلامو به رمتهی مجملن، کلام کلن میشه مجمل. اما در مواردی که این قرینه خودش یه ظهور جدید داشته باشد، اون ظهور قبلی از بین میرود و ظهور ثانوی بر طبق دلالت این قرینه برای کلام پیدا میشه. پس اگر قرینه نبود، ظهور در معنای حقیقی است و مخاطب تصدیق میکند که اون مراده، قرینه بود، ظهور در معنای مجازی و مطابق قرینه است و مخاطب تصدیق میکند که این معنا مراد باشه. اینا چیزای روشنی. بعد از اینکه این تمهیدات رو مد نظر قرار دادیم، فل جمله با کلیات بحث آشنا شدیم، حالا می‌فرمایند که در رابطه با مسئله حجیت ظواهر در چهار مرحله بحث می‌کنیم. مرحله اول و مبحث اول مربوط است به طرق اثبات ظواهر. به طور کلی گاهی هست که ما یقین داریم که فلان لفظ ظهور در فلان معنا داره، این رو یقین داریم. حالا ظهورش به توسط وضع واضح باشد، وضع برای این معنا، یا ظهورش به توسط حکم عقل باشد، یا ظهورش به کمک قرینه باشد، به هر حال ظهور داره. این جور جاها ما بحثی نداریم. اصل ظهور برای ما قطعی است، جزمن یقین داریم به این ظهور. بعدن هم کبرای و کلی رو بهش زمیمه می کنیم و کل ظاهر حجت و نتیجه می گیریم. این یک. گاهی هم هست که ما یقین داریم که مثلا فلان لفظ ظهور در فلان معنا نداره، این معنا از این کلام به ذهن آدم نمیاد، تبادر نمی کنه، کلام نسبت به این معنا هیچ دلالتی و ظهوری نداره. اینجا هم که یقین به عدم داریم باز مشکلی نداریم، بر طبق یقینمون اخذ میکنیم و عمل میکنیم. اونجا که یقین به اصل وجود ظهور است به یقین عمل میکنیم، اونجایی که یقینمون به عدم ظهور است بازم به یقین، بحثی نیست. اما گاهی هست که ما شک میکنیم که آیا فلان لفظ ظهور در فلان معنا داره یا نداره. مثلا فرض کنید که ما نمیتونیم آیا صیغه افعل ظهور در وجوب داره یا نداره، من باب مثال، یا نمیتونیم که آیا کلمه اسدون ظهور در حیوان مفترس دارد یا ندارد، شک داریم. در موارد مشکوک حضرات علما و دانشمندان طرق و راه‌های گوناگونی را برای بیان این مسئله و اثبات این ظهور آورده ان. از این طرق خواستن ثابت بکنن که این لفظ ظهور در این معنا داره یا نداره. بعضی از این طرق البته اجماعی و اتفاقی است و مورد قبول همگان است. بعضی از این طرق هم اختلافی است، مورد قبول بعضی هست، مورد قبول بعضی نیست. مجموعاً این طرق ما در 6 طریقه عرضه می کنیم. طریقه اول طریقه استقراء است. معنای استقراء این است که آقای مجتهد آستین بالا بزنه و وارد عمل بشه و با جدیت تمام موارد مختلفه استعمال یک لفظ را در کلام عرب تحقیق بکند و تتبع بکند و به دست بیاره و اونگاه بر اساس استنباط خودش و بر اساس برداشت خودش عمل بکنه که از این لفظ در موارد مختلفه چی استنباط میشه، کدوم معنا استنباط میشه. این میشه استقراء. 10 مورد 20 مورد از موارد استعمال را که دید کار برش حل میشه، میتونه نتیجه بگیره. منتها مشروط برای این که این آقای مجتهد خبره در لغت باشه، یک لغتشناس ماهری باشد که بتوند از قرائن و از موارد استعمال و از تفاوتها نتیجه گیری بکنه. میفرمایم که ما خودمون یک نمونه در باب اوامر اینجور عمل کردیم. اونجا مدعی شدیم که ماده امر همزه و میم و را مشترک لفظی است ما بین دو معنا. بعضی ها گفته بودن مشترک لفظی است بین چند معنا، به عقیده ما مشترک لفظی شد بین دو معنا. یکی معنای طلب، امر تو که به کذا، یعنی طلب تو از شما فلان امر را. یکی معنای شیعون، الامر کذا، فلان شی از این قبیله. و این مدعا را با ذکر دو تا شاهد و مؤید اونجا اثبات کردیم. شاهد اول عبارت بود از اختلاف در اشتقاق و مشتقات، که اونجا گفتیم اگر امر به معنای شیئون باشد این از جوامده و مشتقات نداره، ماضی و مضارع و اسم فاعل ازش جاری نیست. اما امر به معنای طلب از جوامد نیست، از مشتقات، ماضی ازش گرفته میشه، مضارع ازش گرفته میشه، امره یامرو اسم فاعل داره، اسم مفعول دارد الاخر. این یک تفاوت، اون مبدأ اشتقاق هست، این نیست، معلوم میشه اینا دو چیزه. شاهد دیگر اختلاف اینا از حیث جمع بود که گفتیم امر به معنای طلب بر اوامر جمع بسته میشه، ولی امر به معنای شیئون بر امور جمع بسته میشه. از این یکی دو فرق و قرائن و تفاوت ها و نحوه استعمالات ما این نتیجه رو گرفتیم که معلوم می شود ما بین این دو معنای قدر جامعی وجود نداره. و الا اگر قدر جامعی بود که اینا هر دو مصداق او بودن، این فرق ها و تفاوت ها بینشون ظاهر و آشکار نمی شد. این راه اول و طریق اول برای اثبات ظواهر، طریقه استقرا. راه دوم راه تبادر است که از اطلاق این معنا به استعمالش بدون قرینه، از اطلاق این لفظ به استعمالش بدون قرینه، یک معنای خاصی به ذهن انسان تبادر بکنه. تبادر هم یکی از نشانه های حقیقت بودن و نشانه های ظهور بود که تفصیلا این معنا را در مقدمات مباحث الفاظ جزء اول اونجا بیان کردیم. تبادر را دو قسم کردیم، معل قرینه، مجردن اهل قرینه. گفتیم منظور این تبادری است که مجرد از قرینه باشد الاخر. راه سوم برای شناخت ظهور طریقه صحت حمل و عدم صحت سلب بود، که این هم تفصیلا دنبال تبادر در همون مقدمات مباحث الفاظ اونجا ذکر شد. اونجا گفتیم برای فهمیدن این که این لفظ حقیقت در این معنا هست یا نه، ظهور در این معنا دارد یا ندارد، اون معنی مشکوک را موضوع قرار میدیم، به این لفظ رو محمول قرار میدیم و آزمایش میکنیم، به حمل اولی ذاتی، به حمل شایع ثنایی، حرفایی که اونجا داشتیم. این دو را سه را. راه چهارم برای شناخت ظواهر طریقه اطراد بود، که این هم در همون جا مطرح شد. اطراد یعنی شایع بودن، همیشگی و همگانی بودن استعمال یک لفظ در یک معنا. ما میبینیم که در همه جا این کلمه در این معنا استعمال میشه، از این را یقین میکنیم که این لفظ حقیقت در این معناست، ظهور در این معناست، که مرحوم مظفر این طریقه رو نپذیرفتن، فرمودن از طریق به اصطلاح اطراد ما نمیتونیم حقیقت بودن رو به دست بیاریم، ولو اصل ظهور هم ثابت بشه، ولی حقیقت بودن قابل اثبات نیست. طریقه پنجم برای شناخت ظواهر مراجعه به اهل لغت و کتب لغت، یعنی مجتهدی که خودش مثلا عرب زبان نیست، از اهل لغت نیست، برای فهمیدن معانی کلمات لغت عرب که آیات و روایات بر اون زبان نازل شده، باید به اهل لغت مراجعه داشته باشه، به کتب لغت مراجعه داشته باشه. و این خیلی شایع و رایجه. شما میبینید که هیچ مجتهدی از این امر مستقنی نیست. ما من روایتن یا آیتن الا اینکه یک کلمه دو کلمه لغت درش هست که احتیاج دارد این لغت رو با مراجعه به کتب معروفه لغت مثل مجمع البحرین، النهایه ابن عسیر، مصباح اللغه، سها اللغه و امثال ذلک و امثال اینها به دست بیاره. این هم راه مهمیست. طریقه ششم طریقه است که مورد بحثه و اون اینه: متقدمین از اصولیین برای بازشناسی ظهور یک لفظ که این لفظ ظهور در این معنا دارد یا ندارد از یک سلسله قواعد دیگری هم استفاده می کردن. مثلا می گفتن که الاصل فی الاستعمال الحقیقه شعار سید بود، مجرد این که دیدیم لفظ در این معنا استعمال شده مجردن ان کل قرینه قرینه هم به چشم نمی خورد، میگیم استعمال علامت حقیقته، پس این لفظ حقیقت در این معناست و ظهور هم دنبالش میاد. یا مباحث مفصلی داشتن که اگر امر دائر شد بین چی و چی کدوم مقدم است، ظهور با کدومه، اینا رو تحت عنوان تعارض احوال مطرح میکردن. مرحوم مظفر میفرماین که عند المتأخرین هیچ کدوم از این اصول و قواعد ارزش و پایه ای ندارد. سر مطلبم این است که این گونه از اصول باید متکی به بنای عقلا باشد، پشتوانش بنای عقلا باشد، چون تعبدی شرعی که نیستن که از آیه و روایات به دست بیاریم، تعبد عقلایی است، باید دلیل اصول بنای عقلایی باشد دلیل این اصول. و مکرر گفتیم در همون جلد اول که بنای عقلا فقط در اصول و قواعدی جاری و ساری است که جهت تعیین مراد متکلم جاری میشن، یعنی معنای حقیقی رو میدونیم، معنای مجازی رو میدونیم، اما نمیدونیم مراد متکلم از این کلام چیه. اینجا جای استفاده از این اصول است. اما در مواردی که شک ما در اصل وضعه، شک ما در اصل تعیین معنای حقیقی از معنای مجازی است، شک ما در اصل تعیین معنی موضوع هست، در چنین مواردی جای استفاده از این اصول نیست، بنای عقلا اینجا جاری و ساری نیست، پس این اصول را حق نداریم پیاده بکنیم. تفصیل این حرف ها را یک بار در مقدمه 12 از مقدمات مباحث الفاظ گفتیم، یک بارم در بحث 7 از ابواب از مباحث 11 باب عام و خاص اونجا مطرح کردیم. پس به نظر ما طرق اثبات ظواهر این اموره که مهمترینش همون استقرا بود، یک مراجعه به اهل لغت بود که امروز برای علما و مجتهدین این بیشتر شایع هست، 2 طرق دیگری هم که ذکر شد اونا هم به نوبه خودش قائل داره و در بعضی موارد مفید است و به درد میخوره. مبحث اول تمام، طرق اثبات ظواهر. و اما مبحث دوم، شما گفتید که یکی از طرق مهمه برای شناخت ظواهر مراجعه به اهل لغته. میخوام ببینیم که آیا قول لغوی تا چه اندازه حجته، تا چه مقدار ارزشمنده، تا ما حق مراجعه داشته باشیم. این مطلبی است که شاید بهش برسیم، شاید هم نرسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الباب الخامس حجیت الظواهر، باب 5 از ابواب مباحث حجت مربوط میشه به حجیت ظواهر. تمهیداتون، اینجا چند مطلب از به عنوان مقدمه و زمین سازی و آمادگی شما بیان میشه. 1 تقدم در جزء اول از اجزای این کتاب صفحه 45 در همون اول مباحث الفاظ، این که غرض و هدف از مقصد اول که مباحث الفاظ باشه، غرض اصلی از اون مقصد عبارت بود از تشخیص و بازشناسی و معین کردن و شناسایی ظواهر بعضی از الفاظ، اونم من ناحیت عامه، از یک جنبه عمومی، کاری به ظواهر خصوصی کتاب و سنت نبود. کلن میخوایم ببینیم که فلان لفظ ظهور در چی معنا داره، امر ظهور در چی داره، از مولای حقیقی صادر بشد یا از مولای عرفی، مشتقات ظهور در از هر کی صادر بشه ظهور در چی معنایی داره هر متکلمی باشه. اگرچه هدف اصلی ما بحث از ظواهر کتاب و سنت بود، ولی بحث کلی بود. من ناحیت عامه و الغایت منه، ولی هدف اصلی از این تشخیص ظواهر و هدف اصلی از این تشخیص ظواهر کما ذکرنا در همون جام، تنقیح و سغریات اصالت ظهور، منقح ساختن و روشن کردن سقریات این کبرای کلیست. و طبعا انما یکون و ذالک طبیعیست که انما یکون و این بحث و این تشخیص در خصوص مواردی که بقا در اون موارد الخلاف و بین علما، مواردی که قطعا ظهور هست که جای بحث نیست، مواردی که قطعا عدم ظهور هست که جای بحث نیست اجماعیه، مواردی که اختلاف هست باید روشن بشه، مثل صیغه افعل اختلاف هست که ظهور در چی داره، صیغه لا تفعل اختلاف هست که ظهور در چی، اینا باید روشن بشه. و قلنا در همون جزء اول صغرا را که اونجا بیان کردیم و وعده دادیم به این که اننا سنب حسن الکبرا، ما به زودی بحث خواهیم کرد از کبرای کلی، و هیه و اون کبرای کلی عبارت هست از حجیت اصالت الظهور این کبرا. سنب حسن از این کبرا در مقصد ثالث مباحث حجت، و قد حل به حمدالله آمدیم و آمدیم تا رسیدیم بهش، حلول کرده به حمدالله تعالی موضع البحث از این حجیت این کبرای کلی. این یه نکته، صغرا اونجا بحث شد، کبرا هم اینجا بحث میشه، بعد مجتهد دیگه به راحتی میتوند در آیات و روایات غور کند و بررسی بکند و حکم شرعی در بیاره، وجوب، حرمت، امثال و زاری. تمهید دوم، ان البحث عن حجیت الظواهر، بحث از حکم عقل یک بحث مستقل بود، یک دلیل مستقل بود علاهده، ولی بحث از حجیت الظواهر از توابع و متممات و مکملات بحث از کتاب و سنت یه بحث مستقل نیست، بل انما نحتاجون، این است و جز این نیست، منحصراً محتاجیم ما الى اثبات حجیت این ظواهر لغرض الاخذ بالکتاب و سنت، صرفاً و صرفاً به منظور این که بتونیم از کتاب و سنت حکم استفاده بکنیم. فهیه پس این بحث حجیت ظواهر از متممات حجیت کتاب و سنته. چجور از متممات اونه؟ از من الواضح، همه می دانید که آیات و روایات که مهمترین منابع ما هستن، تعداد قلیلشون نصوصن، احتیاج به این حرفا ندارن، ولی بخش عمده اونها معظمشون از ظواهرن، پس باید اثبات بشه که کل ظاهرن حجتون تا بتونیم از این آیات حکم شرعی در بیاریم. از من الواجه، من الواضح، از واضحات هست، این که شأن چنین است، لا مجال للاخذ بهما به کتاب و سنت من دون ان تكون ظواهرشون حجت، پس اول باید حجیت ظواهر اثبات بشه. و النصوص التي هي قطعيه الدلاله، اون نصوصی که دلالتشون قطعی است بر مراد از آیات و روایات، اقل القلیل فیهما، خیلی خیلی کمن در آیات و روایات، بخش عمدهش ظواهره، پس باید حجیت ظواهر اول ثابت بشه تا بعد حق داشته باشیم تمسک بکنیم. ممکنه کسی مثل اخباری بگه نه، ظواهر کتاب در حق ما حجت نیست، او نمیتوند از کتاب حکم استفاده بکنه. تمهید سوم، تقدمه در مباحث حجت، در مقدمات مباحث حجت تقدمه این معنا که ان الاصل حرمت العمل بالظن، اصل اولی در اسلام این است که عمل به مظنه و تعبد به ظن حرامه، مالم یدل دلیل قطعیون، تا زمانی که دلالت نکند یک دلیل قطعی و پشتوانه قطعی بر حجیت این ظن، دلیل که آمد اون ظن میشه ظن خاص و ظن معتبر حجت. خب این اصل رو داریم، این کبرای کلی. و ظواهر من جملت زنون، ظواهر کتاب و سنت هم از جمله امور ظنیه است، کل ظاهر ظنیون، چون احتمال خلاف درش هست، شاید این ظاهر مراد نباشه، لذا قطعی نیست. فلابد اگر از ظنون هست، پس باید بگیم به حکم اون اصل اولی حق نداریم عمل بکنیم مگه دلیل داشته باشه، ببینیم آیا دلیل داره یا نداره. فلابد چاره ای نداریم من التماس از مطالبه و طلب کردن یک دلیلی که این صفت دارد قطعی است، علی حجیتها، بر حجیت این ظواهر باید دلیل قطعی برش بیاریم. لیصح التمسک، تا صحیح باشد و جایز باشد تمسک کردن به ظواهر این آیات و این اخبار و روایات تا پشتوانه قطعی بر حجیت نیامده حق استفاده از این ظواهر نداریم به حکم اون اصل اولی. حالا آیا دلیل داریم یا نه؟ بله داریم و سیعتی انشاءالله بیان این دلیل قطعی بر حجیت که همون بنای قطعیه و عقلائیه باشه. تمهید چهارم، ان البحث عن الظهور، بحث از اصل ظهور که فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارد یا ندارد، یتم به مرحلتین، خود این دو مرحله و دو مقام داره. الاولا، مرحله اولا دسترین است که این لفظ مخصوص مثلا کلمه اسد آیا ظهور در این معنی مخصوص داره ام غیر ظاهرن، یا ظهور نداره، حالا به مادتی باشد یا به هیئته. صیغه افعل مثلا ظهور در وجوب دارد یا ندارد، صیغه لا تفعل ظهور در حرمت دارد یا ندارد. اینا بل مقصد الاول کلوم، مقصد اول از اول تا آخر سر تا سر متکفلون، عهده‌دار بود به بحث کردن و گفتگو کردن از ظهور پاره از الفاظی که وقع الخلاف در ظهورشون چه مادتن و چه هیئتن، مثل ظهور اوامر که ظهور در وجوب دارن یا ندارن، نواهی ظهور در حرمت دارن یا ندارن، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید و امثال و ذالک. بهیه فی الحقیقت، این مباحثی که در مقصد اول عنوان شد، این مباحث در حقیقت و در واقع از بعضی از سقریات این کبرای کلی اصالت و ظهور هستند. چند نمونهش اونجا بحث کردیم، این یک ناحیه. از ثانیه، مرحله ثانیه در این است که این لفظی که قد احرز ظهور و ظهورش برای ما محرز شده، هل هو حجتون، آیا این لفظ حجیت هم دارد عند الشارع، این ظهور حجت از عند الشارع در این معنایی که ظهور درش داره، این لفظ حجت هست، یعنی مولا میتوند فردای قیامت به او احتجاج بکنه، خودشون هم میگن فیسه و ان یحتج به این ظهور مولا بر مکلفین، و یسه و ان یحتج به این ظهور مکلفین در برابر مولا ام لا یسه ها. اگر گفتیم حجتون فیسه و الاحتجاج از طرفین، گفتیم لیس به حجتن فلا یسه و الاحتجاج. بل بحثو از این مرحله ثانیه، هو المقصد الذی، این همون مقصدیست که او قدم اجلهی هذا الباب، منعقد شده از جهت خاطر این مقصد این باب پنجم از ابواب مباحث حجت. و هو الکبر التی، و همین بحث کبرای اونچنانه ایست که اذا زممنا این کبرای کلی را الی سقریات این کبرا یتم لنا العقص، تم و تمام میشه برای ما عقص کردن به ظواهر آیات و روایات. اون وقتی که حق داریم از ظواهر آیات و روایات حکم شرعی رو در بیاریم. تمهید پنجم، ان المرحله الاولى، خود مرحله اولا بهیه تشخیص و سقریات اصالت ظهور، خود این مرحله که در مباحث الفاظ بود تقع به صورت عامه و کلی فی موردین، دو بخش داره. مورد اول راجع به اصل وضع است، فی وضع لفظه للمعنى المبحوث، آیا فلان لفظ برای این معنایی که مورد بحث اصولیین هست وضع شده یا نه. فانه و شمچنین است، چرا این بحث رو میاریم؟ برای اینکه ازا احرز وضع فلان لفظ برای فلان معنا، لا محالته یکون و ظاهرن فیه، حتما و جزمن این لفظ میشه ظهور دارنده در این معنا و بعد کل ظاهرن حجتون هم بهش زمینه میشه منتجه. این یه بحث. مثلا نحو وضع صيغه افعل للوجوب، صيغه افعل دال بر وجوب هست یا نه، وضع برای وجوب شده یا نه، جمله شرطیه وضع شده برای اون معنایی که مستلزم مفهوم باشد، دلالت بکند بر مفهوم که انتفاء اندل انتفاء باشد یا نه، الا غیر ذلک، صيغه لا تفعل چطور، و مثال های دیگه. اینا رو میگن ظهورات وضعیه. از ثانی، مورد دوم و در رابطه با ظهورات به توسط قرائن فی قیام یک قرینه عامه مثل مقدمات حکمت که در همه مطلقات جاری است، یا یک قرینه خاصه که در خصوص این مثال است در مثال دیگه نیست، ضابطه کلی نداره، علا اراده فلان معنا از فلان لفظ. خلاصه ظهورات دو قسمه، ظهورات وضعیه، ظهورات به کمک قرائن، هر کدوم که باشه برای ما به درد میخوره. ظهور که احراز شد حجیت هم هست، وضعی باشد یا قرینی باشه. نکته ششم اینه، ول حاجت و الال قرینه، ما در چه مواردی احتیاج به قرینه داریم؟ در دو باب، نیازمندی به قرینه برای اثبات ظهور، اما فی مورد ارادت غیر ما وضع له لفظ در مجازات، در جایی که از این کلام اراده شده غیر از اون معنایی که لفظ برای او وضع شده، یعنی معنای مجازی اراده شده، اینجا قرینه میخواد. از رأیت و اسدن اگر رجل شجاع اراده شده باید قرینه بیاره، از صیغه افعل اگر استحباب اراده شده مثلا باید قرینه بیاره. این یک باب، اینو میگن قرینه صارفه در مجازات، چون مانع از اراده شدن حقیقت. و اما در مورد اشتراک لفظ است فی اکثر من معنا، اونجایی که لفظی مشترک باشه بین چند معنا و برای هر کدوم وضع شده باشه، مثل کلمه عین، اینجا هم بخوایم بگیم یکی از این معانی مراد متکلم هست دون بقیه، احتیاج به قرینه داریم. بدون قرینه تعیین نمیشه. این قرینه رو اینجا میگن قرینه معینه. خب و ما فرض وجود القرینه، آخرین نکته این است که تا قرینه نیامده کلام ظهور در معنای حقیقی داره. قرینه که آمد ظهور در این معنای پیدا میکند که قامت علیه قرینه، با فرض وجود قرینه لا محالته یکون اللفظ ظاهرا فی ما قامت علیه القرینه، در اون معنایی که قائم شده است بر اون معنا قرینه، مساوی است که کانت این قرینه قرینه متصله باشد یا قرینه قرینه منفصله باشد، فرقی نمی‌کند. متصله مثل اکرم العلماء الا الفساق، منفصله مثل اکرم العلماء به جداگانه بگن لا تکرم الفساق منه. و از تزهد، انگامی که واضح و هویدا شد بر شما این تمهیدات سته یا سبعه، فیان بقی ان نتحدث، سزاوار است این که گفتگو بکنیم، اما یهم از اون چی که مهم است برای ما، من کل من المرحلتین، اصل الظهور، حجیت الظهور، فی مباحث مفیده، در مباحثی که مفید است در این باب، که چهار مبحثه، در حقیقت دو مبحث، مبحث اول و سوم مال مرحله اولاست، مبحث دوم و چهارم مال مرحله ثانیه است که حجیت باشه. اولین مبحث راجع به اینه، طرق و اثبات ظواهر، راه‌های اثبات ظهورات. اذا وقع شک فی الموردین السابقین، گفتیم تارتن یقین داریم به ظهور، یا وضعی یا قرینی بحثی نیست، به یقین عمل میکنیم. تارتن یقین به عدم داریم، بازم بحثی نیست، دیگه دستمون از ظهور. تارتن شک داریم که آیا این لفظ ظهور در این معنا دارد یا ندارد، حالا ظهورش وضعی باشد یا قرینی باشه. اذا وقع شک در این موردین سابقین، فهناک طرقون برای معرفت و بازشناسی وضع الفاظ یک، حالا اون مورد اول، و معرفت قرائن عامه دو، مورد ثانی، که از خارج این طرق اثبات رو در شش طریقه ما عرض کرد. منها یکی از این طرق این است که ان یتتبع الباحث به نفسهی، تتبع بکند و جستجو بکند شخص مجتهد بحث کننده خودش استعمالات عرب را، و بعد یعمل رأیه و اجتهاده، بر طبق نظر و استنباط خودش عمل بکنه، به شرط این که اذاکان این باحث از اهل خبره به لسان عرب و آشنایی به نکات بیانیه معانی بیان. و نظیر این مورد، این تتبع و استقرا، اون چیزیست که استنبطنا او را در جلد اول صفحه 60، من ان کلمه امر و لفظ امر این ماده، لفظ مشترک بین اون چیزی که یفید و معنای شیء را یک و معنای طلب را دو، و ذالک این اشتراک لفظی به دلالت و قرینه اختلاف اشتقاق کلمه بود به حسب معنی این یک، اون مشتقات دارد امر به معنای طلب، امر به معنای شیء اون مشتقات نداره، به اختلاف جمع بود در اون کلمه به حسب این دو معنا دو، امر به معنای طلب بر عوامل جنبسته میشه، امر به معنای شیعون بر امور جنبسته میشه. اینا قرینه است که این دو معنا قدر جامع ندارن، مصداق یک کلی نیستن و الا این اختلافات رو نداشته. این یک مورد. دوم ان یرجع یا یرجع، یرجع الباحث الى علائم حقیقت و مجاز، مثل تبادر. این طریق ثانی بود، اخوات تبادر، صحت حمل و عدم صحت حمل طریق ثالث بود، اطراد طریق رابع بود. وقد تقدم الكلام از این علامات عموما در جلد اول صفحه 23 تا 27 مقدمه 11 هم ظاهرن. و منها ان یرجع الى اقوال علمای اهل لغت، و سیاتی بیان و قیمت اقوالیم که اقول اهل لغت تا چه مقدار ارزش داره، این خیلی مهمه برای ما. طریقه ششم و هناکه در این مقام برای شناخت ظواهر اصول و قواعدی بوده است که اتبعها پیروی نمودن از این اصول بعض القدما مثل سید مرتضی برای تعیین وضع الفاظ در معانی حقیقی یا ظهوراتشون ولو در معنای مجازی، اینا رو تعیین کردن، بحث کردن در موارد تعارض احوال لفظ، که اگر اشتراک لفظی با اشتراک معنوی تعارض کرد کدوم مقدمه، حقیقت با مجاز تعارض کرد کدوم مقدمه است. الی آخر والحق انه شنچین است، لا اصل برای این اصول و قواعد مطلقا هیچ ارزشی ندارن، نه در وضع الفاظ و نه در ظهوراتش مطلقا. لانه شنچین است، لا دلیل علی اعتبار این اصول، این اصول باید پشتوانه داشته باشد، دلیل قاطع ندارن. فقط اشرنا به این سخن فی ما تقدم در جلد اول صفحه 28، اونجا به مناسبت اینو گفتیم در رابطه با بحث با سید مرتضی. و هیه مثل ما ذهبو، و این اصول مثل اون چیز، یه نمونه شو اینجا مثال میزنیم، مثل ما ذهبو الیه آقایان من اصالت عدم الاشتراک در موارد دوران امر بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز، یعنی الاصل عدم الاشتراک، پس کلام مجاز باشه حقیقت و مجاز باشه بهت. و مثل اصالت الحقیقت که سید مرتضی میگفت برای اثبات وضع یک لفظ ام در دوران بین کون این لفظ حقیقت یا مجاز از الاصل و فل استعمال الحقیقت استفاده میکردن، میگفتن حقیقت. اما این که شنچین است، لا دلیل علی اعتبار این اصول، این روشنه. فلان حجیت مثل هذه الاصول، حجیت امثال این اصول لابد من استناد این حجیت الی بنای قطعیه و عقلائیه، بل مسلم من بنائهم، اون مقداری که مسلم است از بنای عقلا و ثبوت اون بنا در اصولی که تجری برای اثبات مرادات متکلم، یعنی معنای حقیقی رو میدونیم، شک در وضع نداریم، معنای مجازی رو میدونیم، ولی نمیدونیم از این کلام کدوم اراده شده. دون اون ما جایی که اون اصولی که یجری برای تعیین وضع الفاظ اصل معنای حقیقی و برای تعیین قرائن به اصل و ظهور، اینجا جای این بنا نیست. بلا دلیل آخر غیر از بنای عقلا هم هیچ دلیل دیگری در مثل این اصول وجود نداره غیر از بنای عقلا، که از اون طریق آیه ای روایتی چیزی بیاد حجت بکنه. فلذا این اصول به نظر ما پشتوانه نداره و قابل قبول نیست. یه سلسله استحسانات هست که ما بگیم در دوران امر بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، اشتراک معنوی بهتره، عقل اینو ترجیح میده. استحسانات ظنیه در دوران امر بین اشتراک لفظی یا مجاز، مجاز اولاست، به این بیان به این بیان، اینا رجحانات استحسانات عقلی است. به این امور نمیشد انسان در احکام شرعیه متکی باشه، فلذا ما این اصول رو قبول نداریم. تا برسیم به بحث دوم که حجیت قول لغوی باشد.